رسانه‌های مختلف صحبت شده و گفتگوهای متعددی شده. ما یه فتح باب جدیدی رو می‌خوایم داشته باشیم در خصوص سینمای هالیوود و اون هم یه منظر فطری و نگاه فطری به سینمای هالیوود و استفاده سینمای هالیوود از عناصر فطری در ایجاد جذابیت در سینما. شاید خیلی پیچیده گفتم. می‌خوام بگیم که سینمای هالیوود چطوری از فطرت انسان استفاده میکنه و ایجاد جذابیت میکنه، ایجاد تعلق خاطر میکنه و مخاطبو پای اثر خودش میشونه. بحث امروزمون رو با هم پی میگیریم، بریم و برگردیم. من مهمان عزیز برنامه رو معرفی کنم.
نظریه پردازان برجسته حوزه رسانه به طور عام و سینما به طور خاص در حوزه کارکردها و تأثیراتش، نظریاتی که دادن همونا رو شما اگه مد نظر قرار بدید ملاحظه می‌فرمایید که اولا خودشون از انتخاب مبانی خاص، زاویه نگاه خاص در حوزه هنر و رسانه به نحو عام و سینما به نحو خاص سخن گفتن. مثلا وقتی مکلوهان میگه که رسانه و وسایل ارتباط جمعی به طور عام وسیله گسترش انسان هستند، معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر ابزاری در عرصه هنر و رسانه از جمله سینما امتداد یکی از حواس انسانی است. این معنیش چیه؟ اگر مثلا سینما، تکنیک سینمایی و ابزار سینما امتداد بخشی از حواس انسانی است، مثلا تصویر امتداد چشم، صدا امتداد گوشه و این قبیل مباحث، بخشای از او امتداد خیال متصل است در بیرون، قدرت تخیل. انسان با این تعریف، انسان به علاوه رسانه و ابزار و در اینجا سینما، انسانی است که قدرت بیشتری پیدا کرده از وقتی که بدون ابزار هست، قدرت بیشتری پیدا کرده هم برای ارائه مطالب و پیام‌ها و اطلاعات و اخبار و تفسیرهای خاص خودش به عنوان تولید کننده هنر، سینماگر، هم قدرت بیشتری پیدا کرده برای مصرف اینها به عنوان مصرف کننده هنر، تماشاگر در سینما.
خب افتخار داریم که امروز در خدمت آقای مجید شیخ انصاری عزیز هستیم، محقق، پژوهشگر، نویسنده و فیلمنامه‌نویس سینما که شاید از اساتیدی که برای بچه‌های سینما خیلی دوستش دارن و مدام رصد می‌کنن نوشته‌هاشو، گفته‌هاشو و کلاس‌هاشو که برن و در محضرش استفاده کنن. من خودم یکی از اونام و خیلی دوستشون دارم و آدم بسیار بسیار دوست داشتنی و نازنینی هستن که نظراتشون به خصوص تو حوزه فیلمنامه و حوزه سینمای مکتوب خیلی، یعنی مکتوب سینما خیلی تاثیرگذار و نافذه. آقای شیخ انصاری خیلی خوش اومدید، من خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، افتخاریه برای من که تو این برنامه‌ام. منم سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبین محترم برنامه تون، امیدوارم گفتگوی مفیدی داشته باشه
انشاءالله. بحث ما در خصوص همین موضوع فطرته، میخواییم راجع به فطرت و اینکه عوامل فطری مثلا خشم، مثلا عدالت، مثلا قیور بودن، مثل پهلوانی، عناصری از این دست که خیلی خوشمزن و مایه های اصلی قصه گویی رو به خودشون اختصاص دادن در سینمای هالیوود صحبت بکنیم. شاید من بخوام مثلا یه گذری بزنم بتونم اینجوری خیلی کلی بگم که حالا سینمای وسترن وقتی نگاه بکنیم عنصر عدالت خیلی توش مطرحه و اصل موتور محرک همه داستان‌ها میشه. نمیدونم، شاید مثلا این حرف این یه ادعای باطلی باشه و خیلی هم درست نباشه. فکر کنم تو گفتگو باید بهش برسیم.
حتما درست میگین. فقط به عنوان مقدمه من به نظر میاد اگر دیگه دو تا نکته رو برای مخاطبین مشخص کنیم که بتونیم گفتگوی بهتری رو پیش ببریم بد نیست. توجه به این نکته است که واژه‌هایی که ما میشنویم مثل سینمای هالیوود یا سینمای کلاسیک هالیوود یا خود کلمه محتوا دو تا در واقع جنبه دارن. یه جنبهشون به لحاظ تبارشناسیشونه تو بحثای تئوریک و نظری، بنابراین واژه ها نماینده یه مفهومه.
بله.
بنابراین از درک ذوقی نسبت به اون واژه ها باید فاصله بگیر. اما هستم نه، یه جنبه ذوقی دارن. بنابراین من همینجا فکر میکنم اگه به طور مشخص بتونیم متمرکز باشیم راجع به این که سینمای کلاسیک هالیوود یا سینمای هالیوود یه ترمه، در واقع یه واژه اختصاصیه.
بله.
و از توجه ذوقی بهش باید در واقع جلوگیری کنیم یا خودداری کنیم. این واژگان دارای معانی مشخصن و دارای تاریخ مشخصن. اگه به تبارشناسیشون توجه کنیم اون وقت احتمالاً راحت‌تر میتونیم متوجه حدود و ثغور و درک مناسبی ازش بشیم.
خیلی متشکرم، مقدمه بسیار خوبی بود. یعنی ما بیایم توجه کنیم به این که در واقع یه ترم مطالعاتی جدی خود واژه سینمای هالیوود میتونه باشه. این یه گونه یه در واقع فرمیه قالب کلیه که میشه به عنوان در واقع یک گونه مطالعاتی بهش نگاه کرد.
دقیقاً. یعنی اگر این واژه رو در کلام کسی که در حوزه نقد و نظر سر و کار داره بشنویم، یعنی سینمای کلاسیک هالیوود، منظورش نوع مشخصی از سینماست که به لحاظ فرمی ویژگی‌های مشخصی داره و اتفاقاً به لحاظ مضمونی هم ویژگی‌های مشخصی داره. لزوماً معنیش مکان جغرافیایی ساخت اون فیلم نیست.
و این عنوانی که ما برای برنامه در نظر گرفتیم ناظر به مضامین فیلم
به نظرم بیشتر تمرکزش روی اینه که، یعنی میتونیم سوالو اینجوری در واقع بازخونی کنیم که آنچه که ما سینمای کلاسیک هالیوود مینامیم آیا مضامین ویژه‌ای رو با خودش حمل میکنه، روی مضامین مشخصی پافشاری میکنه یا نه، که به طور مشخص مطالعاتی که انجام شده در واقع این نکته رو تایید میکنه که آنچه که فیلم سینمایی به معنای آمریکاییش، به معنای مصطلحش نامیده میشه، یا فیلم سینمایی که بهش میگن این فیلم سینمایی کلاسیک هالیوودیه، حتما مضامین مشخصی رو با خودش همراه.
مثل چی؟
مفاهیمی مثلا پیروزی بر خیر بر شر یکی از شاخصاش، یا مثالایی که میتونیم زیاد در واقع بذاریم، مثلا اهمیت یا ارجحیت خانواده بر فرد.
چیزی که واسه همزاد بنداری میشه در مخاطب نسبت به این آثار شاید گم شده ای باشه که تو ذات اون آدم ها هست دیگه. یعنی ما وقتی به یه حس جمعی میرسیم در سالن سینما نسبت به در واقع یه اثر و یه همزاد بنداری جدی پیدا میکنیم با قهرمان اثر، یه گمشده ای هست که در درونی تمناییه که آدم ها در درون خودشون دارن همه به صورت فطری. و همین باعث میشه که شاید زبان سینمای هالیوود زبان عمومی بشه در کل کره زمین، همه جا مقابل فهمه. یعنی دیگه نیاز به ترجمه زیرنویس یا مثلا دوبله و مباحث اینجوری، شاید اونا تقویت کنن، کمکش کنن ها. ولی مثلا توی دهه هایی توی ایران قطعا سینمای هالیوود به شدت توسط هنر دوبله ما کمک شد. یعنی یه دوپینگ خیلی جدی شد. یعنی اگه مثلا نبود اون دوبله های درخشان و فوق‌العاده و بسیار شاخص، شاید خیلی جلوه‌ای که الان سینمای هالیوود در جایگاه مردم ایران داره انقدر سطحش بالا نبود.
ولی عوامل متعددی رو میشه مبنا قرار داد. ولی من فکر کنم اگر که کمی تاریخی این بلازه تبارشناسی نظر تاریخی تر نگاه کنیم، شاید بخشی از این ویژگی ها مشخص بشه.
نه، من منظورم این بود، ببخشید تو کلام شما اومدم، منظورم این بود که فارغ از همه این عوامل کناری، یعنی عواملی مثل دوبله، مثل زیرنویس، مثل پرودکشن، مثل در واقع جلوه ویژه عجیب و غریبی که تو سینمای هالیوود وجود داره و جذابیت های از این دست، یه عواملی هم جذابیت هایی هن که جذابیت های غیر قابل انکاری هن که باعث میشن که اصلا فارغ از همه اینا فیلم ها دیده بشن، تماشا بشن و فهمیده بشن.
درست.
مهمتر از تماشا شدن فهمیده بشن. یعنی حس اون شخصیت اصلی، شخصیت قهرمان، توسط اون شخصی که نشسته و داره فیلم رو تماشا میکنه، حالا آفریقایی، آسیایی یا مثلا اروپایی، به صورت مشترکی درک میشه. یعنی یه تمنایی برای آزادی مثلا،
دقیقا.
یه تمنایی برای عدالت مثلا. اینا فکر میکنم فراتر از زبان، ملیت، قومیت و مباحث از این دست. واسه همین شاید بچه های دستن در کار برنامه اسمشو گذاشتن فطری.
کلمه فطری میتونه توضیح دهنده مناسبی برای این ماجرا باشه، ولی به هر حال ما به لحاظ شکلی باید یه چیزی ببینیم. تو این حوزه دو تا نقطه نگاه هست، که اینکه قراردادهای فیلم بینی که ما آموختیم به هر حال مدل اوناست به دلیل انبوه کالایی که تو این حوزه تولید شده. دلایل دیگه هم میشه در نظر گرفت، اونم اینه که ما به ازاهای روایی که اونها پیدا کردن برای گفتن حرفاشون موفقیت در واقع بیشتری داشت. به هر حال نتیجهش اینه که من حرف شما رو تایید میکنم.
بله.
یعنی فیلم های آمریکایی خانششون خیلی جهانی تر از فیلم هایی که مثلا توی جغرافی های دیگه ساخته میشه.
نه، من از فراز اول فرمایشات شما میخوام این رو برداشت بکنم که اون عام بودن و شمول بودن و تعداد زیاد و در واقع تولید انبوهی که دارن هم در حوزه تولید هم در حوزه پخش،
بله،
تو پخش الان دیگه به جایگاهی رسیدن که دیگه تامین نیاز نمیکنن، تعیین نیاز میکنن برای مخاطب دیگه. نمیگن تو چی میخوای ببینی، میگن چی ببین تو. به نحوی همچی استیلایی در حوزه پخش پیدا کرد. فارغ از همه اینها مدلشون تغییر نکرده. یعنی ما همون مدل سینمای کلاسیکی که از زمان گریفیث شروع شد تا به امروز، با همون مدل در واقع سینمای کوارون رو میتونیم نگاه کنیم، سینمای اینالیتو رو میتونیم نگاه کنیم، سینمای مثلا آدمایی مثلا چه میدونم آدمای جدید سینمای هالیوود رو، یعنی آثار جدید سینمای هالیوود رو میتونیم نگاه بکنیم که در واقع همون تمنا، همون نوع نگاه، همون ساختار درش هست. این چیه که تغییر نمیکنه ولی همچنان جذابیتشو داره؟
ممکنه تاکیدم زیادی باشه. سینمای آمریکا توی بستری اتفاق میفته.
بله.
اتفاقا قوی ترین عنصرش که داستان و روایته، یک در واقع ساختار بیرون فیلمیه، به عبارتی که جزو عناصر سینمایی نیست، اما زبان فیلمسازی و زبان سینما تونسته مدل تعریف داستان رو تو خودش پیدا کنه. بنابراین اگه به داستانایی که فیلمای آمریکایی مثلا تعریف میکنن توجه کنیم، ردپاشون رو تو ادبیات، تو فرهنگ عامه و اینا میتونیم ببینیم. اینها سالهاست جواب دادن.
واسه همین اقتباس اونجا خیلی قدرتمند.
بله، مثلا بخش زیادی از ساختاری که رومانس سالها دوام آورده و تونسته در واقع تاثیرگذار باشه، توی فیلم‌ها به خوبی استفاده میشه. یا حجم فیلم‌های ملودراماتیکی که ما داریم می‌بینیم برگرفته از همون ماجراست.
ما اگه اجازه بدید یه رفت و برگشت سنی داشته باشیم، یه بخشی رو بچه‌ها آماده کردن تحت عنوان تلنگر با هم می‌شنویم، بعد در خدمت شما
هستیم.
بیشترش مونده مریم خانم، برو زندگی تو بکن.
وقتی از فیلم‌های دینی صحبت می‌کنیم، پای ژانری نانوشته باز می‌شود به نام سینمای دینی. بسیاری بر این باورند که سینمای دینی یعنی فیلم‌هایی که دینی ساخته شوند و درباره تاریخ ادیان یا درباره یکی از بزرگان و انبیاست، یعنی مثلا فیلم‌هایی مثل ده فرمان، الرساله، مریم مقدس و این قبیل فیلم‌ها. و این کاملاً اشتباه است. شاید باورمان نشود ولی فیلم‌های همچون اتاق 1408، رستگاری در شاوشنگ، مسیر سبز و نمایش ترومن در رده فیلم‌های دینی جای می‌گیرند. اینجاست که باید دین را درست تعریف کرد. اصلاً دین یعنی چه؟ جدا از همه تفاوت‌های ظاهری و اغلب باطنی ادیان، اشتراکاتی وجود دارد که فارغ از پوسته دین‌های گوناگون می‌توان به آنها اشاره کرد. مواردی همچون ایمان به خدا، اعتقادات قلبی، اخلاقیات، شرف، وجدان، مظلومیت و اعتقاد به جهانی دیگر پس از مرگ، اینها عناصری هستند که در این ژانر به چشم می‌خورند. در این گونه فیلم‌ها موضوعات به کار رفته از اخلاقیات و پایبندی قهرمان به عقاید شخصی و اخلاقی به نسبت سایر ساخته‌های موجود از دوز بالاتری برخوردار است. در اغلب این فیلم‌ها قهرمان یا مورد ظلم و پایمال شدن حقوقش قرار گرفته یا از همه اطرافش رانده و ناامید شده است و تنها راه را توسل به قدرتی ورای قدرت‌هایی که تا به حال شناخته می‌کند. یکی دیگر از نکات این فیلم‌ها تصویری از اعتقادات مذهبی است که شخصیت‌ها جسته و گریخته و به میزان دردی که کشیدند به آن ایمان دارند. گوی دین و اعتقادات مذهبی به حق از مردمان رنج کشیده است و آدمی هرچه مرفع‌تر از این ایمان دورتر است. برای مثال در فیلم مسیر سبز به کارگردانی فرانک دارابونت، سرنگهبان یک زندان را روایت می‌کند که دچار مشکل سنگ مثانه است و درمان‌های موجود ناکارآمد بوده و او به سختی روزگار سپری می‌کند که به ناگاه با زندانی مواجه می‌شود که هرچه می‌گذرد بیشتر به بیگناهی و اعتقادات قلبی او پی می‌برند و در آخر نیز سرنگهبان به کمک زندانی از پس مشکلاتش برمی‌آید. یا در فیلم اتاق 1408 که داستان نویسنده کتاب‌های ترسناکی را روایت می‌کند که از اعتقاداتش به واسطه از دست دادن فرزندش دور شده و به مرحله انکار رسیده و در مواجهه با مشکلاتش وقتی دستش به جایی بند نیست متوجه می شود که اعتقاداتی داشته که مدام سرکوبشان می کرده در سکانسی معناگرا، وقتی قهرمان در اتاقی جهنمی گیر می افتد و انجیل کنارش را می گشاید، متوجه می شود تمامی صفحات انجیل سفید است که کنایه‌ای دارد به نداشتن اعتقادات قلبی و از دست دادن آنها. و در آخر فیلم نیز شاهد آن هستیم که این ایمان به قدرتی بالاتر و جهانی دیگر قهرمان را انگیزه می شود تا به مقابله با نیروهای اهریمنی بپردازد. در اون مایه داستان بسیار مهمتر است از موضوعیت داستان. همانطور که دین باید در زندگی مردم جاری باشد نه در کلام و ظاهر، در سینما نیز وجود برچسب‌های تاریخی یا موضوعی برای داشتن فیلم دینی کافی نیست. از این روست که میتوان گفت موضوعاتی که در آنها از پیامبران و بزرگان دینی سخن به میان می‌آید، الزاماً نمیتوانند در سینمای دینی جای گیرند. شاید جای آنها آن سوی مرز، یعنی سینمای ضد دینی باشد.
بازم سلام عرض میکنم، شما دارید برنامه سینما هویت رو میشنوید. بنده سید محمد حسینی هستم، با آقای شیخ انصاری داریم در خصوص عناصر فطری و جذابیت عناصر فطری در سینمای هالیوود صحبت میکنیم. سینمای هالیوود یه بخشی داره آقای انصاری که اون بخش در واقع پرداختن به داستانها، دیرینگونه هاست به قول معروف، داستانهایی که داستانهای انبیا رو شامل میشه تا آدم‌های بزرگ و آدم‌های تاثیرگذار در تاریخ و پیروان بزرگ انبیا و مباحث از این دست مثل اسپارتاکوس همسان ها. خب به هر حال این خودش یه پروداکشن بسیار عظیمه و جذابیت‌های خاص خودش هم داره. این جذابیت‌ها آیا صرفاً در نقل اون داستان‌های شنیداریه یا شنیده شده است؟ گفت خوش در آن باشد که سر دل بران گفته آید در حدیث دیگران، صرفا تو اونه یا اینکه چیزی فراتر از اون، پارو فراتر از اون میذاره؟ تبیین اون حرف هاست و گفتن دوباره اون حرف هاست، حرفایی که ریشه توی فطرت آدم ها داره و همیشه شنیدن و سینه بی سینه گشته و تاریخ رو طی کرده. به نحوی میشه گفت که نوعی تاریخ نگاریه که به نحو در واقع مردم خواستهی جاری شده در طول تاریخ. این فرم رو میشه بهش اطلاق کرد یا اینکه نه سینمای هالیوود صرفا نگاه تجاری داشته از به موضوع و اینکه خب خواسته مردم اینه، احتمالاً گیشه پیدا میکنه آثار اینچنینی، پس بریم این کارا رو بسازیم.
ببینید سینمای هالیوود رفتار غیر طبیعی که انجام نمیده، بعد کالای قابل عرضه انتقال بده دیگه. بله. الان من یه مثال متفاوت رو بگم که منظورم برسه. ببین الان مثلا خانواده ها رو ببینید که تک فرزندن، شاید مثلا به لباس یا علاقه خودشون توجه نکنن، ولی کلاس زبان و شنا و ورزش بچه‌هاشون براش خیلی هزینه میکنن، بسیار زیاد، چون حوزه مورد علاقه‌شون، امپاسیشون بچه‌شون، همیشه توی بچه‌شون در واقع. یکی از امپاسیای بزرگی که بشر همیشه مواجهه باش، وقتی که معادلات معاشش یک کمی آروم میشه، نگاهش به رابطه خودش با هستی و طبعا رابطه خودش با خداوند و این همیشه این بوده سالیان سال و به عنوان یک کالای قابل عرضه، حداقل از دید هالیوودیش قابل عرضه بوده. بنابراین حتما توجه هالیوود به مسائل و مواردی که انسان بهش توجه داره تو این دایره مفاهیم دینی هم حتما قرار میگیره. بگذاریم از
دوستان
انگیزه های شخصی فیلم سازا، ممکنه اونا هم خودشون آدمایی باشن که دوست داشته باشن که حداقل در شکل تبلیغی کاری انجام بدن،
یعنی چیزی شبیه مل گیبسون که مثلا علاقمند
بود. خیلی ها، یعنی نمیتونیم کسی رو بگیم عقبه دینی نداره، یعنی به زبان فرد نباید توجه کرد. مثلا ممکنه بگه که من اصلا مثلا آدمی هستم که به دین خاصی توجه ندارم تو اون فضای فیلم.
مثلا شما وقتی به ریدلی اسکات برمیخورید
همشون اصلا نمیشه. این ادعا یه موقع به کلام در میاد، یه موقع شدنیه، تقریبا شدنی است، چون همه ما توی فضای گفتمانی به هر حال به سر می‌بریم. بنابراین حرفتون رو تایید میکنم، یعنی مفهوم دین به عنوان یکی از موضوعاتی که انسان دیر یا زود باید بهش توجه کنه و براش مهمه، میتونه مد نظر به لحاظ مضمونی موضوعی حتی مورد نظر فضای فیلم سازی هم قرار بگیره. بنابراین حجم قابل توجهی خواهد داشت به طور طبیعی. اما اینکه بگیم که خب به طور آمدانه‌ای داره اینا باز تولید میشه، قسمت آمدانش حجم زیادی ندارن. شاید مفاهیم کلیش تو حوزه مفاهیم کلی ژانرها یا گونه ها مستتر شده.
بله.
به خصوص ژانرهایی که تاریخ قابل تعقیبی دارن. مثلا همون نکته که شما در مورد ژانر وسترن میگین به درستی نمونه خوبیه. یعنی مثلا شما این الگو رو تو فیلم وسترن زیاد میبینیم که یه وضعیت متعادلی وجود داره، این وضعیت متعادل به هم میخوره، کسی از بیرون میاد و این وضعیت متعادل رو برمیگردونه، آخر فیلم دوباره میبینیم که میره یعنی ساکن نمیشه اونجا، اون وضعیت جدید متعادل دوباره خودش موقعیت برای وضعیت نامتعادل بعدی و همینجوری که در واقع داره. و تو فیلم‌های وسترن زیاد میشه این الگو رو دید،
مدل کابوی تنها که
دقیقاً حتی به شکل بصری شما میتونید ببینید، ترکیب بندی و قاب بندی ها اینجوری هن. معمولاً به طور خیلی کم با فضای عمومی زندگی شخصی قهرمان‌های وسترن مواجهین، اونا رو مشغول کارهای روزمره‌شون نمیبینید، مثلا خوابیده بالا میشه لباسش عوض میکنه، همیشه تیکای فعال این وظیفه در واقع دراماتیکش رو میبینی. اما به طور مشخص فیلم های دینی چون استیت قوی تری توی جامعه دارن پاسخ مناسبی تو فضای فیلمسازی پیدا نکردن که تبدیل بشن به یه ژانری که بتونه غلبه کنه بر مضمونی که داره بهش میپردازه. همیشه
چه موضوع دینی داشته باشن چه موضوع تاریخی،
حتی تاریخ دیناشون هم موفق به نظر من به اون شکل نبوده.
این چیزایی مثل ده فرمان، مثل
آره ده فرمان و اینا، مثلا ده فرمان
کتاب آفرینش
یا کتاب آفرینش باعث نمیشه کسی به دینی روی بیاره، اما میل تاریخی شدن یا دیدن اینا روی پرده سینما میلی بوده که حداقل به لحاظ اقتصادی شاید قابل توجه بوده. اگر که ضمن این که مفسرین
یعنی گیشه خوبی داشتن مثلا
حتما یعنی اگر میشه این سوال اینجوری مطرح کرد، آیا مفسرین دینی وقتی این فیلم ها رو میبینن میگن اه چه مثلا تفسیر جدیدی از دین؟ من خیلی کم اینو دیدم. اینو به معنای عدم توفیق نمیذارم، به معنای اینکه اصولا تو دو تا دستگاه نظری متفاوت اینا در واقع دارن عمل میکنن. اما تاریخ انبیا و داستان های دینی همیشه مد نظر بوده چون واقعا داستانای قابل توجهی هن. حتی اگر به شکل دینیشون هم نگاه نکنید، داستانایی مثل داستان حضرت ابراهیم، داستان حضرت یوسف و داستانای حضرت موسی و داستانای از این دست، ما یعنی به لحاظ عناصر داستانی واقعا قابل توجه هن، مگر حتی اون پس زمینه دینیشون هم در نظر نگیره. بنابراین شخصا معتقد نیستم که سینمای هالیوود به درستی درک کرده این ساحتی نیست که بتونه توش یک تازی کنه و مثل آقای کاملا روشن و مشخصی در واقع مشخص پرداخته به موضوعاتی که حلوش انسان است تو همون اندازه ها. بنابراین داستان های اخلاقی، مسئله مربوط به کار، رابطه فرد با خانواده، اینا همیشه حجم بیشتری رو خودشون اختصاص دادن. فیلم هایی که به رابطه فرد با خداوند یا فرد با هستی به پردازه حجم زیادی نداره، میشه پیدا کرد یا رد پاشون رو دنبال کرد، ولی بدنه مؤثر سینمای هالیوود در حوزه فضای مضامین اخلاقی بیشتر، همون مضامینی که در ملودرام ها یا رومانس ها میتونیم تعقیب کنیم اونجا ها در واقع آرام گرفت.
یه خیلی وقت کمه، سوال بسیار بسیار مهمه
بوده. بله حتما
داریم. ما اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم این در واقع اون به صورت کلی نگاه کنیم با یه پلات کلی به حوزه
در واقع تقسیم بندی اجمالی مثلا.
آره. یه پلات کلی نسبت به فطرت داشته باشیم، تو اون پلات کلی میتونیم بگیم که بخشی از امیال فطری ما رو میکشونن به سمت نوعی در واقع بهره بردن از هستی، لذت ناظر به حوزه لذتن، بعضی ناظر به حوزه حفاظتن مثل ترس. مثلا ما از ترس، از استراب هم میتونیم این تعبیر رو بکنیم که قوت یه بخشی از ضعف وجودی بشره، هم میتونیم بگیم نه یه قوته، یه قدرت وجودی بشر همینه. چون باعث حفظ حیاتش میشه، یعنی جایی که این میترسه برای حیاتش داره تلاش میکنه و نگرش میداره. با این تعریف میتونیم بگیم که بخشی از در واقع فیلم های ژانر وحشت هم ریشه تو همین در واقع نگاه داره اتبا. که داره در واقع مخاطب رو میترسونه از یه چیزی، از همون حسی که در وجودش هست داره استفاده میکنه. یادم میاد یه جمله‌ای رو خونده بودم، حالا منتسب به هیچکا که نمیدونم درسته یا نه، که من تو همون مسابقه که اوتروفا داره که من مردمو میترسونم واسه پول در آوردن. استراب یکی از در واقع عناصر اصلی سینماست از نظر هیچکا، که آدم وقتی میترسن تعلیق ایجاد میشه، وقتی دوچار عدم قطعیت میشن نسبت به شخصیت محبوب داستانشون اینجاست که تعلیق ایجاد میشه. بالاخره این سرنوشت چی میشه؟ کشو رو میکشه، همون کشوی معروفه که توش به اون کار گذاشته. این کشه رو بالاخره میکشه یا نمیکشه و هر چقدر این زمان طولانی تر میشه. این یعنی در واقع استفاده کردن از همون در واقع حس فطری که تو وجود آدم ها هست، چون اینو دوست دارن میترسن واسش. درسته؟
به این معنای وسیع اگه فطرت رو در نظر بگیریم، آره. یعنی خیلی ساده تر میشه نگاه کرد، بشر دنبال تمایلاتشه فارغ از اینکه تمایلاتش رو دسته‌بندی کنیم. بنابراین محصولایی که تولید میکنه یا براش هزینه میکنم حتما اون تمایلات باید توش حضور داشته باشه، چه منفی چه مثبت. اصلا حالا راجع به این زیاد بحث نکن. بنابراین نمیشه گفت که سینمای هالیوود مدلی از فیلم سازیه که میتونه توجه به امر فطری نداشته باشه. حالا اون قسمت از فطرتی که ما ممکنه به معنای مثبت‌تری نگاه کنیم تو حوزه اخلاق هست، مثلا صداقت، راستگویی، پاک دستی، ایثار و از این دست توی مضامینی که توی فیلمایی که منتسب به سینمای هالیوود فرامون داره مصرف میشه و میچرخه. از اون سمت هم توجه به این که انسان ها امیال دیگری دارن اما مراقب شرایطش باشن هم هست، مثلا همین توجه به امیال غریزی یا چیزایی که برای معاش رخ میده. ولی غلبه یعنی سقفش اینجور ما میتونیم بگیم که اگر فرض کنیم یک نگاه دینی داریم و یه نگاه فردگرایانه داریم، اینا یه حوزه مشترکی دارن. این حوزه مشترک اخلاقه. میتونیم بپذیریم با همون فرض یه تقسیم بندی اجمالی که فیلم سینمایی که ذیل عنوان فیلم کلاسیک هالیوودی ما بهش در واقع اطلاق میکنیم، تو اون حوزه مشترک بخش زیادی از مضامینش هنوز حضور داره و به همین دلیل شاید یکی از دلایلی که سینمای آمریکا اینقدر وسیعه و زبانش رو جهانی، این که سینمای آمریکا میگیم ممکنه این مدل فیلم سازی تو فیلم چینی هم پیدا بشه. اصلا ما به جغرافیاش توجه نمی کنیم. فیلمای بزرگی هستن که توی سند سینمای چین ساخته میشن ولی هم به لحاظ مضمونی هم به لحاظ فرمی دارن تبعیت میکنن.
چیزی مثل صخره سرخ مثلا.
خیلی بله.
خانه شمشیرهای پرون.
شاخصای خیلی زیادی شما میتونید ببینید که همه اون الگوها
در هنگ کنگ دارن.
این توسعه زبانی. ما بازم من تاکید میکنم به بحث اولم که توجه کنیم که این واژه یه واژه لزوما جغرافیایی نیست.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم.
ممنون از شما. خواهش می‌کنم. ببخشید که تو این فرصت کم دیگه بیشتر از این نمی‌کنه.
من همین واسه همین در واقع این که خیلی از بحث‌های شما خیلی بحث‌های مهمیه و من دلم می‌خواد که این حرفا که حرفاییه که شاید بخشیشو دانشجوهای شما شنیده باشن و خیلی از در واقع فضای اجتماعی ما نشنیده باشه دوباره مطرح بشه. واسه همین می‌خوام از حضور شما دعوت کنم که برنامه آینده ما در خدمتتون باشه. همین موضوع یه قدری حالا مستقیم‌تر رو در
آخر میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم اگه بتونیم به این نکته توجه کنیم که رفتار سینمای هالیوود رو به عنوان یه امر بزرگتر بهش نگاه کنیم، نه مثلا یکی دوتا دستگاه، یکی دوتا کمپانی یا یکی دوتا فیلمساز تصمیم میگیرن کاری بکنن. ماجرای کمی بزرگتر و جدیتر از این حرف هست. شروع خوبی باشه برای
آره این شاید یه درسی هم باشه واسه ما که در واقع خب سینمای خیلی سرحال اروپاییه و میخواد در واقع قدم بین المللی خودش رو برداره. شاید با مثلا جشنواره ها ما سال هاست که این کار رو کردیم اما زمانش رسیده باشه که دیگه مخاطب ما جشنواره های دل آدم ها باشه و آدم های کره زمین همه دوست داشته باشن فیلم های سینما ایران رو ببینن. خیلی متشکرم.
حتما خواهش ممنون از شما. خواهش ممنون از مخاطبینتون که
از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین فضاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین. دوستاتو جمع کن دور هم با کینکیک گرجی،
کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها.